ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری ایران دستور تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها را صادر کرد. کنفرانس بین المللی با حضور مقاماتی از ایران و عربستان سعودی روز شنبه در بغداد برگزار شد. و در جریان اعتراضات لندن نزدیک به 700 تن بازداشت شدند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. رئیس هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها میگوید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 6 ماه به او فرصت داده تا گزارشی از سیلاب‌های اخیر ارائه کند. محمود نیلی احمدآبادی که ریاست دانشگاه تهران نیز بر عهده دارد این هیئت ویژه را هیئتی مستقل معرفی کرده است. به گفته آقای نیلی تهیه گزارشی از ماوقع، شناسایی عوامل آسیب زننده، درس‌های آموزنده از سیلاب‌های اخیر و در نهایت راهبردها بخش اصلی کار این هیئت خواهد بود. دولت حسن روحانی در حالی دستور تشکیل این هیئت ویژه را داده که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز پیشتر در دستوری جداگانه از سازمان بازرسی کل کشور خواسته بود تا ابعاد مختلف سیلاب‌ها را ارزیابی کند. عراق چندین مقام رسمی از مجالس ایران و عربستان سعودی را برای شرکت در کنفرانسی به این کشور دعوت کرده است. به گزارش رویترز، رؤسای مجالس ترکیه، کویت، سوریه و اردن نیز به این کنفرانس یک روزه در بغداد دعوت شدند. قرار است در این نشست مسائل امنیتی منطقه، امور دیپلماتیک و اقتصادی بررسی شوند. سخنگوی پارلمان عراق به خبرگزاری فرانسه گفته بود که از ایران یک مقام بلندپایه در این کنفرانس حضور خواهد داشت. بر اساس اخبار منتشر شده، ایران یک هیئت پارلمانی به ریاست علاءالدین بروجردی به بغداد فرستاده است. نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی در هفته‌های گذشته هم به ایران و هم به عربستان سعودی سفر کرده بود. در جریان اعتراضات به بی‌توجهی دولت‌ها به تغییرات اقلیمی نزدیک به 700 تن در لندن بازداشت شدند. به گفته پلیس لندن تنها در روز جمعه 106 نفر بازداشت شدند و تعداد کل بازداشتی‌های این اعتراضات که از روز دوشنبه آغاز شده به 682 نفر رسیده است. سازماندهی اعتراضات در لندن بر عهده جنبشی به نام شورش علیه انقراض است که با توسل به روش‌های غیر خشونت آمیز در صدد افزایش آگاهی اجتماعی درباره انقراض گونه‌های مختلف جانوری و تغییرات اقلیمی هستند. این اعتراضات در روزهای اخیر در پاریس نیز در جریان بوده است. هدف جنبش علیه انقراض از تجمعات اخیر اعمال فشار نیز بر دولت بریتانیا است تا تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2025 به صفر برساند. مصری‌ها از روز شنبه 3 روز فرصت دارند تا در همه پرسی تمدید ریاست جمهوری عبدالفتاح سیسی تا سال 2030، یعنی 11 سال دیگر شرکت کنند. این همه پرسی همچنین نقش نظامیان در صحنه سیاسی مصر را پررنگ‌تر خواهد کرد. این همه پرسی پیرو تصویب یک ماده الحاقی قانون اساسی در روز سه‌شنبه در پارلمان مصر است. بسیاری از منتقدان برگزاری این همه پرسی و تثبیت ریاست جمهوری سیسی تا 11 سال دیگر را یک قدم به عقب برای مصر و بازگشت به عصر دیکتاتوری می‌دانند. مصر 8 سال پیش پس از هفته‌ها تظاهرات و تجمع شاهد پایان حکمرانی 30 ساله حکومت حسنی مبارک بود. عبدالفتاح سیسی 6 سال پیش با انجام یک کودتای نظامی علیه محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب قدرت را در مصر در دست گرفت. و مؤسسه آکسفام درباره خطرات شیوع گسترده بیماری وبا در کشور جنگ زده یمن هشدار داد. به گفته این مؤسسه بین‌المللی تنها در سال جاری میلادی 195 هزار مورد مشکوک به ابتلا به وبا در یمن ثبت شده است. آکسفام میگوید مؤسسات درمانی خیریه توانایی دسترسی به تمامی مبتلایان در خاک یمن را ندارد. ممنوعیت ورود به برخی مناطق و نیاز داشتن به مجوزهای عبور و مرور از جمله دلایل این مسئله عنوان شده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه صدور حکم پایان محکومیت محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، صدور حکم زندان برای ویدا موحد، یکی از زنان معترض به حجاب اجباری، طرح 4 اتهام امنیتی در پرونده امیر سالار داوودی وکیل زندانی و خبرهای از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر رأی به تجمیع احکام قبلی محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران داد و به گفته وکیل مدافع او بر اساس این رأی محکومیت آقای طاهری پایان یافته است. احمد خسروی، یکی از وکلای محمد علی طاهری، در این باره به رادیو فردا گفت
نشون دو تا محکومیت 5 ساله داشت از 2 شعبه دادگاه انقلاب اسلامی که طی درخواستی که ما کردیم و طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری هر دوی این مجازات ها باید با هم دیگه جمع میشد و فقط یک مجازات که اشد باشه اون اجرا میشد و این اتفاق صورت گرفت و در مجموع که به 10 سال حبس محکوم شده بود، 2 تا 5 سال، این 2 تا 5 سال شد 7.5 سال و با احتساب ایام بازداشت ایشون آزاد شدن و میبایست از مرداد ماه 97 آزاد میشدن که تا به امروز طول کشید. ایشون مرخصی نوروزی آمده بود که این حکم صادر شد و باید پرونده از شعبه 36 برگرده به اجرای احکام. وقتی که برگرده دیگه تمام مراحل آزادیش طی میشه و به صورت قطعی آزاده، ولی فعلا هنوز پرونده نرسیده است به اجرای احکام.
محمد علی طاهری از اواخر اسفند ماه 97 در مرخصی به سر میبرد. او که اردیبهشت سال 90 بازداشت شد، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و رابطه نامشروع به 5 سال زندان، 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضرب شلاق محکوم شد. محمد علی طاهری در پرونده دیگر به افساد فعل ارز متهم و به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً نقض شد و در مرحله تجدید نظر به 5 سال زندان کاهش یافت. ویدا موحد، یکی از زنان معترض به حجاب اجباری، به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب به 1 سال زندان محکوم شد. پیام درفشان، وکیل مدافع او، گفت که دادگاه اسفند 97 این حکم را صادر کرده و حکم قطعی شده است. در زمستان سال 96 تعدادی از زنان ایرانی در حرکتی نمادین روسری‌های خود را در خیابان‌ها از سر برداشتند که به دختران خیابان انقلاب معروف شد. گیتی پورفازل، حقوقدان در تهران، درباره این قبیل اتهام‌ها و احکام می‌گوید:
متاسفانه تو کشور ما قانون آنچنان که باید حکومت نمی‌کنه. به همین دلیل ما معتقد هستیم که قوه قضاییه قوه مستقلی نیست. البته در قانون می‌دونید که هر کسی که مورد اتهام قرار می‌گیره برای مجازاتش حداقل و حداکثری قائل هستن. اگر پیشینه کیفری نداشته باشن، اون حداقل رو قاضی سعی می‌کنه که رعایت بکنه. ولی اون چیزی که از نظر حقوقدان‌ها مطرح است این هست که اصولاً قوانین نباید در حوزه زندگی خصوصی آدم‌ها دخالتی داشته باشن و حجاب یک از اون مواردی است که مربوط میشه به زندگی خصوصی افراد.
کیفرخواست امیر سالار داوودی وکیل زندانی صادر شد و پرونده او به شعبه 15 دادگاه انقلاب رفته است. این وکیل دادگستری که از 29 آبان ماه 97 زندانی است، به همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، تشکیل گروه برای براندازی نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی متهم شده است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، درباره فعالیت‌های امیر سالار داوودی میگوید:
امیر سالار داوودی یکی از وکلای شرافتمند ایرانی است که در حوزه دفاع از دعاوی حقوق بشر بسیار فعال و پویا بود. ایشان کانالی به نام کانال بنروتوش داشت که یکی از مراجع و منابع خوب حوزه حقوق و امر وکالت در ایران در بین وکلای دادگستری به شمار می رفت. امیر سالار داوودی مرتکب هیچ گناهی نشده، هیچ تقصیری نداشته، بلکه ایشون بنا به قلم و دفاعی که در حوزه وکالت از متهمین سیاسی و امنیتی داشته، شوربختانه دچار این امر شده. بازداشت امیر سالار داوودی نشان میده که حوزه فشار بر وکلای دادگستری مستقل و شرافتمند شوربختانه بسیار وسیع و زیادتر شده. اقدامات موجود در بازداشتشون منطبق با قانون است و امری است در راستای فشار مضاعف بر وکلای دادگستری.
مختار زارعی فعال مدنی ساکن سنندج در شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر به توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. این فعال مدنی در سالهای گذشته با انتشار مطالبی انتقادی روی شبکه‌های اجتماعی علی خامنه‌ای را مخاطب قرار داده بود. از خود مختار زارعی درباره اتهام‌هایش بیشتر بشنویم.
در واقع مصداق هر دو اتهام یکیه، اونم یک نامه‌ای بود که من پارسال ایام عید سال 97 برای مقام رهبری ایران نوشتم. یک نامه سرگشاده بود که تا محور اصلی داشت موارد نقض حقوق بشر، آزادی و دموکراسی و بعد از مصادیقی هم بیان کرده بودم مثل ترورهای خارج کشور و قتل‌های زنجیره‌ای زندانیان سیاسی و الی آخر. این موجب شد که یک پرونده ای رو در دادستانی علیه من باز کردم، بازداشت شدم. بعدش هم پرونده رو از دادگاه به دادگاه فرستادم. ما محاکمه شدیم. خودم به هم دفاع وکیل محترم بسیار مفصل و تشکیلی توضیح دادیم که این نامه کلن انتقاد هست. حالا ممکن این انتقادها درست نباشه، اما توهین نیست.
ذبیح الله رؤوفی شهروند بهایی ساکن سنندج روز 26 فروردین برای اجرای حکم تبعیدش راهی شهرستان میناب شد. او که 70 سال دارد یک ماه پیش پس از پایان محکومیت یک سالش از زندان آزاد شده بود. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر درباره احکام تبعید بهاییان میگوید:
ما پس از انقلاب دو نوع علی بهاییان در خصوص تبعید و مهاجرت اجباری داریم. یکی به صورت سیستماتیک هستش که دستگاه قضایی احکامی علی بهاییان صادر میکنه که همراه زندان معمولا زندانشون رو میگذارن، بعد دوران تبعید رو بعد بگذارن. و یک نوع ما تبعید و کوچ اجباری داریم در خصوص فشار نیروهای خودسر و یا روحانیت مساجد در مورد بهاییانی که در یک منطقه و یک شهر زندگی میکنن. این دو رفتار در خصوص بهایان طی سالهای پس از انقلاب بسیار زیاد بوده. به طور مثال ما زندانیان رجای شهر ما داریم که بعضن از شهرهای مختلف مثل گرگان و یا شهرهای اصفهان، شیراز به زندان رجای شهر منتقل شدن. یعنی هم ما شاهد این هستیم که افراد در زندان در تبعید هستن و اینکه افرادی که زندانی بودن پس از دوران گذران حبسشون مجبور میشن به یه شهر دیگه برن.
و چند خبر کوتاه. مجتبی داداشی دانشجوی ساکن سبزوار شنبه هفته پیش در توییتر خود نوشت که باید برای اجرای حکم خود به اجرای احکام دادگاه انقلاب سبزوار برود و ساعتی پس از این توییت به زندان منتقل شد. این فعال دانشجویی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر و سران قوا به 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. مجتبی داداشی در پی انتشار یک ویدئوی انتقادی در بهمن ماه گذشته بازداشت شده بود. وکیل مدافع جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی از لغو حکم شلاق موکلش خبر داد. محمد علی جداری فروغی به خبرگزاری ایلنا گفت که جعفر عظیم‌زاده به دلیل غیبت از مرخصی به 30 ضرب شلاق محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر لغو و به 7 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد. عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به آزار، بازداشت و حبس فعالان حقوق زنان که به طور مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند پایان دهند و در ادامه خواستار آزادی یاسمن آریانی، فعال مدنی و مادرش منیره عربشاهی شد که حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شدند. و مجید مقدم فعال مدنی با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. او که از آبان ماه 95 زندانی بود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 3 سال زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.